وَلَا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه ان شاء الله طاعات و عباداتتون به درگاه پاک خداوند مهربان، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد عداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت عليه من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رو از درگاه خداوند بزرگ و مهربان داریم. گفتگو رو با میهمانان برنامه ادامه میدیم در باره الزامات راهبردی ایران در قفقاز جنوبی از مقابله با حضور اسرائیل تا جنون استراتژیک علیوف. با میهمانان برنامه گفتگو کردیم. آقای اجازی، یک نکته درباره ابزارهای ایران برای مقابله با سیاست‌های باکو داشتید، این رو شما بگید تا به یک سوال دیگه ازتون بپرسم.
بله، این نکته‌ای که من یادم رفت تو بحث قبلی مطرحش بکنم، ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک ایران بود. ببینید، ایران در طول سالیان اخیر هم تو آقای دکتر خاشم اشاره کردن، واقعا به عنوان یک بازیگری که به دنبال صلح در واقع مناطق پیرامونی خودش عمل کرده، واقعا یعنی هر جا منازعه‌ای رخ داده در اکثر این منازعات اومده نقش میانجیگر رو ایفا کرده که تو قضیه قره‌باغ هم واقعا اینطور بوده. یعنی خب ایران هم معتقد به این هستش که روابط حسنه با آذربایجان داشته باشه، هم با ارمنستان. و خدای ناکرده هر موقع که یک درگیری یا یک اختلافی پیش اومده، ایران در واقع اومده در میدان عمل و گفته آقا من به عنوان یک بازیگری که به دنبال صلح در منطقه هستم حاضرم میانجیگری بکنم، و واقعا این کار را هم کرده. خب وقتی زمانی که ما ببینیم که آذربایجان در واقع پایبند به صلح نیست، میخواد تنش‌ها رو به صورت‌های مختلف در واقع افزایش بده، یک بازیگری رو پاش رو به اون منطقه قفقاز باز بکنه که در جهان اسلام هیچ مشروعیتی نداره، خب در اینجا یک ابزاری که ایران داره و آذربایجان نسبت بهش حساسه این ارمنستان هست. یعنی ایران میتونه به راحتی از آذربایجان فاصله بگیره و خودش رو کاملا به ارمنستان نزدیک بکنه. اتفاقا ارمنی ها هم از این موضوع خیلی استقبال خواهند کرد. خب پس این یک ابزار سیاسی و دیپلماتیک در داستان ایران هست. یعنی میخوام بگم که واقعا اگر اون آذربایجانی ها سیاست خارجی خودشون رو به یک مسیر عقلانی بازنگردونن، این مسیر برای ایران باز هستش.
آقای دکتر خاشه، این نزدیکی به ارمنستان برای مقابله با آذربایجان چقدر میتونه مهم باشه و مؤثر باشه؟
خب ببینید، این امروز این وضعیتی که در قفقاز شاهد هستیم حاصل به هم خوردن موازنه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هست، و تا زمانی که این موازنه به اون حالت قبل برنگرده، این رویکرد تهاجمی جمهوری آذربایجان رو شاهد خواهیم بود. در این اثنا خب ارمنستان دنبال راه‌هایی هست که بتونه خودش رو تقویت کنه، ارتباطات خیلی خوبی با هند برقرار کرده و متاسفانه از این منظر اون دعوایی که بین هند و پاکستان در مرزهای خودشون هست به نوعی به منطقه قفقاز منتقل شده و پاکستان در سمت جمهوری آذربایجان و هند در سمت ارمنستان. در این شرایط که جمهوری ارمنستان دنبال متحدهای قابل اتکا می‌گرده برای ایجاد موازنه، برای اینکه بتونه از تمامیت ارضی خودش در برابر این تهاجمات دفاع کنه، در این شرایط موضع ایران به عنوان یک کشوری که در برابر این جمهوری ها واقعا یک کشور قدرتمندی هست. شما ببین کل مردم این منطقه سه تا کشور نزدیک 10 میلیون هست، 10 میلیون جمعیت یک استان ما هست. در این شرایط چرخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به سمت یکی از این کنشگران قطعا تبعات و پیامدهای جدی برای همه این کنشگران خواهد داشت، و این یک اهرام به نظر من خیلی خوبی هست در این راستا که جمهوری اسلامی ایران از این استفاده کنه. در کنار اون نکته هم به ذهن من رسید، ببینید الان کشورهای مختلف در حوزه کریدورها سرمایه گذاری های سنگینی میکنن، یکی از این مهمترین این کریدورها کریدور شمال جنوب هست. ببین این مشکلاتی که جمهوری آذربایجان برای ایران و روسیه ایجاد کرده، و همین الان در مرز آسترا اون کامیون هایی که کالاهایی که از مبدأ ایران به مقصد روسیه از خاک جمهوری آذربایجان میخوان عبور کنن، 7-8 روز اینا رو پشت مرز نگه میدارن و خلل ایجاد میکنن. و در کنار اون تنش هایی که جمهوری آذربایجان به علیه روسیه و ایران داره در منطقه پیگیری میکنه، میتونه این مسیری که از جمهوری آذربایجان قرار عبور کنه، این مسیر کریدور شمال جنوب، میتونه به سمت ارمنستان و یا به سمت دریای خزر تغییر پیدا کنه و اون سرمایه گذاری اصلی در این دوتا مسیر باشه، و از این نظر جمهوری آذربایجان در یک انزوای قرار بگیره. ولی به صورت کلی وقتی ما به اهرم ها فکر میکنیم، واقعا ببینید باید به منابع و مبانی قدرت جمهوری آذربایجان هم نگاه کنیم. ببینید این کشوری هست که 4 میلیون جمعیت داره و اندازه یک شهر ما هست، و ما واقعا اراده بکنه جمهوری اسلامی ایران اراده بکنه، هر اقدامی میتونه بر علیه این واحد سیاسی که حتی شکل‌گیریش هم بر علیه کشور ما بوده انجام بده. ببینید ما هیچ تعریفی هم ندیم دیگه، قوی ترین کشور از این لحاظ در سطح دنیا و الان که حامی جمهوری آذربایجان و علیه ایران هست آمریکاست. ما با آمریکا هم تعارف نداشتیم، ما با در عین الاسد با آمریکا چیکار کردیم؟ ببین وقتی که واقعا جمهوری اسلامی به این نکته برسه که دیگه باید اقدام کنه، خیلی گزینه‌های مختلفی میتونه داشته باشه و قدرت خیلی زیادی داره، و امیدواریم که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، این عقلانیت به سیاست خارجی جمهوری آذربایجان برگرده و این دود این تنش‌ها به چشم مردم این کشور نره.
متشکرم آقای دکتر اجازی. حالا با از سرگیری روابط ایران و عربستان، آیا صهیونیست‌ها مجبور خواهند شد که بیش از پیش تلاش بکنند در منطقه قفقاز جنوبی حضور پررنگتری داشته باشند؟ آیا منطقه جنوبی رو از دست رفته تلقی خواهند کرد؟ چگونه خواهد بود؟
ببینید، اگر بخوام به این سوال شما جواب بدم، باید نگاه بکنیم به تحولات داخلی که داره در سرزمین‌های اشغالی در خود اسرائیل میگذره ما دقت بکنیم. ببینید، از زمانی که بنیامین نتانیاهو در واقع نخست وزیر شد، اون کابینه خودش رو تشکیل داد، یکی از افراطی ترین و دست راستی ترین کابینه های تاریخ رژیم صهیونیستی الان بر سر کار اومده، که حتی اینو البته داخل پرانتز بگم، روابط اسرائیل و آمریکا همچنان محکم و استوار هست، ولی حتی در این مورد هم آمریکایی ها ابراز نگرانی کردن از اون در واقع سیاست‌های افراطی که این کابینه تندرو میتونه در پیش بگیره و تمام اون نظم منطقه‌ای رو به هم بزنه، اون نظم منطقه‌ای که آمریکایی‌ها خواستار اون هستن. یعنی اینها برن در کرانه باختری بگن آقا اینجا دیگه اصلا نباید فلسطینی زندگی بکنه، یعنی طوری برن شهرک‌ها رو در واقع شهرک‌های صهیونیست نشین رو توسعه بدن که حتی به این سمت برن که هیچ فلسطینی در کرانه باختری زندگی نکنه. یعنی نگاهشون واقعا این گونه هستش متاسفانه. خب در چنین شرایطی نتانیاهو اومده برای اینکه فرار بکنه از اون پرونده‌های فسادی که براش تشکیل دادن، یک اصلاحات قضایی رو در واقع مطرح کرده، پیگیر هست که اون اصلاحات قضایی انجام بشه که در واقع این آقا محاکمه نشه، و اگر این اصلاحات قضایی انجام بشه یک قدرت بیشتری خود نتانیاهو پیدا میکنه و همون کابینه تندروش، و مخالفان سیاسی نتانیاهو در واقع این رو قبول نکردن و این تظاهرات و اعتراضاتی که صهیونیست‌ها در شهرهای مختلف به خصوص در تل‌آویو انجام میدن به همین خاطر هست، و اینجا همون اللهم اشغل للظالمین بالظالمین دیگه، و خوشبختانه اینها سرشون به این قضیه گرم شده که کمتر در واقع دست به جنایت بزنن. اما مطلبی که هست، خب در چنین شرایطی خب اسرائیل‌ها به دنبال چی هستن؟ اولا اینکه برند این بحران رو در واقع سرایت بدن به خارج، یعنی مسائلی رو در خارج مطرح بکنن، بزرگ نمایی بکنن که این مسئله در داخل اسرائیل در واقع کوچک بشه. به چه صورت؟ اولا اینکه بیان ایران رو یک تهدید بزرگ نشون بدن، یعنی این کار رو دارن میکنن، یا مثلا این بحث رو مطرح کنن که آقا ما میخواییم بریم به مثلا تأسیسات هسته ایران حمله بکنیم، از اون ور بیان با کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان روابط سیاسی اقتصادی خودشون رو گسترش بدن، به خصوص با آذربایجان. در جنوب ایران برن با کشورهای عربی پیمان صلح امضا بکنن، از اون طرف برن به سمت عربستان و اون رو تحت فشار با کمک آمریکا تحت فشار قرار بدن که اگر میخواهی همچنان یک بازیگری در منطقه باشی باید بیای به سمت این که با ما در واقع عادی سازی بکنی روابطتو. در نتیجه میخوام این رو بگم که اسرائیل‌ها برای فرار از مشکلات سیاسی داخلی خودشون حتما به دنبال این هستن که یک بحران خارجی رو در واقع ایجاد بکنن. بحران خارجی چه بهتر از جمهوری اسلامی ایران، یعنی در واقع به دنبال هر بهانه ای میگردن دیگه، یه روز مسئله موشکی رو مطرح میکنن، یه روز مسئله پهپادی رو مطرح میکنن، یه روز مسئله حقوق بشری. یعنی اسرائیلی ها دارن ایراد حقوق بشری به ایران میگیرن، اسرائیلی ها که اصلا در واقع از بد و اون تأسیس نامشروع خودشون بشریت رو اصلا به زیر سوال بردن، اونها دارن این بهانه رو علیه ایران به کار میبرن. و موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، یعنی میخوام بگم که برای فرار از مشکلات داخلی خودشون به این سمت دارن حرکت میکنن و این قضیه آذربایجان، گسترش روابط نظامی سیاسی با آذربایجان رو هم در همین پازل شما باید نگاه بکنید.
بحث عربستان رو و حالا روابطش با اثرگیری روابط با ایران آیا موازنه رو در منطقه تغییر
بله خواهد. قطعاً ببینید وقتی که خب اینها بهترین سود رو از این بردن که در واقع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در واقع قطع باشه، چون بالاخره دو تا بازیگری هستن که در جهان اسلام بسیار مطرح هستن، یعنی هم ایران هم عربستان در واقع خودشون رو یک از بزرگترین رهبران جهان اسلام میدونن. چه بهتر برای اسرائیلی‌ها که بین ایران، عربستان، مصر و ترکیه به عنوان بزرگترین رهبران جهان اسلام اختلاف باشه. و حالا که این دو به همدیگه نزدیک شدن، قطعاً و قطعاً این در به ضرر و زیان منافع اسرائیل در منطقه هست و خواهد
شد. متشکرم از شما آقای دکتر احسان اعجازی و خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جعفر خاشه از حضورتون در برنامه و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم استفاده کافی رو از این موضوع و بحثایی که مطرح شد برده باشن. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا پخش رادیو گفتگو، فرکانس رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و سامانه پیام کوتاه 3010-35 یکی از راه‌های ارتباطی ما و شماست و شماره سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست. اگر نظری و یا پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، از طریقی که خدمتتون عرض کردم میتونید به همکاران من اطلاع بدید و انشالله که بتونیم نظر شما رو جلب بکنیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. ساعت 18:54 دقیقه و 22 ثانیه است، با ما همراه باشید. Thank you.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستار باران، آسمان شده خلاص دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
وقت بخیر دوستان عزیز، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که سلامت و شاد و تندرست باشید و برنامه های رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که نظری در مورد برنامه ها دارید، میتونید از طریق سامانه یه پیام کوتاه 30,035 نظرتون رو به ما منتقل کنید و همینطور از طریق شماره تلفن سه رقمی صدا و سیما، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم میتونید نظرتون رو به همکاران من اطلاع بدید تا انشالله بتونیم نظرتون رو در برنامه ها لحاظ کنیم. رادیو گفتگو رو همه روزه میتونید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. تشکر فراوان از اینکه صمیمانه رادیو گفتگو رو همراهی میکنید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. تا لحظات دیگر، یعنی ساعت 19، بدون خط خوردگی تقدیم حضورتون میشه که به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید.